ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حوثی‌ها مرکز یک استان دیگر در یمن را تصرف کردند. سیل در پایتخت گرجستان موجب مرگ دست کم 8 تن شد. مذاکرات برای نگارش متن توافق هسته‌ای در وین ادامه دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در استانه برگزاری مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در یمن، گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای حوثی در یکی دیگر از استانهای آن کشور است، ضمن اینکه گزارش‌ها حاکی هستند که حوثی‌ها مرکز این استان را در یمن تصرف کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
بله آقای خمسه‌پور، ساعتی پیش شبه نظامیان حوثی تونستن شهر الحزم پای مرکز استان الجوف در شمال یمن رو تصرف کنن. این پیشروی همینطور که گفتین در آستانه برگزاری مذاکرات صلح یمن در ژنو به صورت میگیره که خب پیشروی و دستاورد مهمی برای حوثی‌ها به شمار میاد، چرا که الان در روزها یا ساعت‌های منتهی به مذاکرات ژنو دو طرف دارن سعی میکنن دستاوردهای خودشون رو بر روی زمین گسترش بدن و بیشتر بکنن. این در حالی هست، این پیشروی در حالی هست که نیروهای نظامی عربستان سعودی یک نوار مرزی ایجاد کردن در خود یمن، نواری که گفتن خط قرمز است و اگر حوثی‌ها به اون نزدیک بشن اونها رو هدف قرار میگیرن و همچنین هلیکوپترهای آپاچی ارتش عربستان سعودی چند سکوی پرتاب مشتک و خمپاره حوثی‌ها رو در منطقه مرزی شب گذشته و صبح امروز بمباران کردن. حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هم شدت گرفته، مخصوصا به صنعا، کوه النهدین و پایگاه‌های حوثی‌ها در صنعا، در تئه و بعدن هم شاهد درگیری‌های شدید میان هواداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن و با شبه نظامیان حوثی و متحدانشون هستیم. عملیاتی ساعتی پیش شروع شده توسط هواداران عبدربه منصور هادی برای شکستن محاصره عدن توسط شبه نظامیان حوثی. هنوز هیچ کس در روی زمین نمیشه گفت که الان برتری داشته باشه، هنوز حوثی‌ها منطقه تحت تصرف خودشون رو دارن به طور کلی، اما خب جزر و مدهای شاهد هستیم بر روی زمین.
خب همزمان قراره که مذاکرات در ژنو با شرکت جناح‌ها و گروه‌های مختلف به ابتکار سازمان ملل برگزار بشه، مذاکراتی که البته دچار تعویق هم شده. از این مذاکرات چه خبرهایی در دست است؟
دو بار مذاکرات تعویق شد، قرار بود امروز یک شنبه برگزار بشه، اول گفتن دوشنبه و بعد گفتن سه شنبه. آخر تعویق به نظر میرسه به دلیل اختلاف میان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هست. اینها متحد یکدیگرن. روز گذشته هواپیمای سازمان ملل متحد که به صنعا پایتخت یمن رفته بود برای منتقل کردن نمایندگان حوثی‌ها و همچنین نمایندگان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به ژنو خالی بازگشت. به دلیل این اتفاق هم اختلاف نظر بر سر میزان و حجم نمایندگی هر کدوم از طرفا گفته میشه. منابع خبری میگن که حوثی ها میگن باید حجم نمایندگان اونها و تعدادشون بیشتر باشه، در مقابل حزب علی عبدالله صالح میگه اون محقتره در داشتن تعداد نماینده های بیشتر. به هر حال نمایندگان دولت یمن که در ریاض هست، دولت عبدربه منصور هادی، به ژنو رفتن. نمایندگان 16 کشور که متأسف گذار هستن در بحران یمن هم به ژنو رفتن و الان عمان داره سعی میکنه طرفهای دیگه بحران، حوثی‌ها و متحدانشون راضی کنه تا به توافقی برسن تا اونا هم به ژنو برن.
آقای جزائری، در سوریه هم طی ساعت اخیر تحولاتی روی داده و نیروهای کرد، گزارش حاکیه که در شمال پیشروی داشتند، چه جزئیاتی در این زمینه در دست است؟
نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد دارن سعی میکنن شهر تل ابیض رو که هم مرز هست با ترکیه باز پس بگیرن از شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. پیشروی خوبی هم داشتن، یک شهرک قبل از اون رو محاصره کردن و الان به سمت تل ابیض دارن پیشروی میکنن و تا اینجای کار شبه نظامیان داعش نتونستن جلوی اونها رو بگیرن. البته نیروهای کرد از حمایت هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا هم برخوردار هستند. در نتیجه درگیری هایی که شاهد بودیم طی دو روز گذشته در شمال سوریه، شمار زیادی از مردم منطقه فرار کردن به سمت مرزهای ترکیه رفتن که البته خب بعضی از اونها همچنان در مرز مرزی هستن و نتونستن عبور کنن. اما مسئله این هست که تل ابیض بسیار مهم هست برای کردها و اگر اون رو بتونن کنترلش رو به دست بیارن، مناطق تحت کنترل خودشون در حسکه رو مرتبط میکنن با مناطق تحت کنترل خودشون در عین العرب یا همون کوبانی.
سپاسگزاری. میدیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها را پی می‌گیریم. بارش شدید باران و وقوع سیل در تفلیس پایتخت گرجستان باعث مرگ دست کم 8 تن شده است. مقامات وزارت کشور گرجستان در همین حال از مفقود شدن 10 تن اطلاع دادند. بارش شدید باران باعث طغیان رودخانه ور در شهر تفلیس شده که به خانه‌ها و اتومبیل‌های زیادی آسیب زده و شبکه انتقال برق را دچار اختلال کرده است. همزمان گزارش شده که وقوع سیل در باغ وحش شهر تفلیس باعث رها شدن تعداد زیادی از حیوانات در شهر تفلیس شده که در میانشان برخی حیوانات وحشی قرار دارند. مقامات از مردم خواستند تا زمانی که تمام حیوانات به باغ وحش بازگردانده نشدند در خانه ها بمانند. مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای امروز در وین پایتخت اتریش ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از ایران و هلگا شمیت از صبح امروز آغاز شده است. این خبرگزاری همچنین از برگزاری نشست کارشناسان به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت گزارش داده است. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین آغاز شد و تا کنون ادامه یافته است. ایران و گروه 5+1 تا پایان ماه جاری میلادی 9 تیر ماه باید بر سر متن توافق جامع به نتیجه برسند. جامعه باستانشناسی ایران با انتشار بیانیه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری او و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به تخلفاتی متهم کرده که به گفته بیانیه جامعه باستانشناسی ایران صدمات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی ایران وارد کرده است. جامعه باستانشناسی ایران خواستار بررسی این تخلفات شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طی سالهای اخیر در ایران پرونده‌های فساد، سوء استفاده و تخلفات بسیاری مطرح شده، از ارقام چند هزار میلیارد تومانی گرفته تا تخلفات حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که به بازداشتش منجر شده است. پرونده خبرسازی که واکنش‌هایی را هم به همراه داشته، از جمله واکنش دفتر محمود احمدی نژاد و حالا جدیدترین آن که مربوط است به بیانیه جامعه باستانشناسی ایران. جامعه باستانشناسی ایران روز شنبه در بیانیه‌ای از قوه قضاییه ایران خواستار بررسی مدیریت حمید بقایی در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شده. در این بیانیه حمید بقایی به تخلفات مالی و اداری در دوره ریاستش متهم شده. تخلفاتی که به گفته جامعه باستانشناسی ایران صدمات جبران ناپذیری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد آورده. کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره این صدمات میگوید:
من فقط یه فهرست کوچیک میخونم از صدمات واقعا جبران ناپذیری که زده. ببینید، اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت، تخریب سنگفرش‌های مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت، ماجرای 33 پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوند، عبور مترو از میدان نهر جهان اصفهان و حفر تونل اون زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خاص، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه‌های آبی شوشتر، نابودی آبانبار سپهداری عراق، تخریب کاخ شهرستانک، تخریب مدرسه مرگی و واگذاری اون، ناتمام ماندن پروژه مرمت مسجد دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مقبره 580 ساله شهشهار، تخریب کتیبه تاریخی چشم‌علی، تخریب خانه آیت الله بهبهانی از رهبران مشروطیت، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه های نقش رستم، تخریب منزل کمال‌البرج، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جان پناه پلکان شماری کاخ شورای تخت‌جمشید و و و. در واقع هر کدوم این خبرها یک فاجعه بزرگه.
پیشتر در زمستان گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری او هم به بیش از 5 سال زندان و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و محمود احمدی نژاد از او دفاعی نکرد. اما حالا درباره پرونده حمید بقایی ساکت نمانده. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در بیانیه ای حمید بقایی را فردی مؤمن و پاک دست معرفی کرد و گفت محمود احمدی نژاد تا آخر از او دفاع خواهد کرد. با این حال مهدی مهدوی‌آزاد معتقد است که حمایت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی جدی نیست.
تیم آقای احمدی نژاد همچنان بسیار قدرتمنده، بخش اعظمی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور، بخش مهمی حتی از فرمانداران فعلی در اختیار اون تیمه. با وجود این هنگ قدرتمند، ما هیچ نشانه ای نمی‌بینیم که آقای احمدی نژاد و تیمش بخوان از آقای بقایی حمایت بکنن. یه دلیلش اینه که هست که عمق فساد در دولت آقای احمدی نژاد خیلی گسترده‌تر از این حرفات که ایشون جرأت داشته باشه بخواد کاری بکنه. دلیل دومش این هست که محمود احمدی نژاد خودش هم خوب می‌دونه که تاریخ مصرفش برای حامیانش به پایان رسید، و دلیل سومش هم ناشی از ذات فرصت طلب سیاستمداران تندرو اصولگراست. در مجموع من تصور نمی‌کنم آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات بخواد شق القمری بکنه. احتمالاً به این سمت خواهند رفت که برخوردهایی که با دولت آقای احمدی نژاد صورت می‌گیره رو نشانه از مظلومیت آقای احمدی نژاد بدونن و اینطوری یک طیفی از هوادارانی که همچنان در طبقات محروم دارند رو حفظ کنن.
خبر بازداشت حمید بقایی را غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه 18 خرداد ماه اعلام کرد بدون اینکه درباره جزئیات و اتهام‌های او توضیحی بدهد. مهدی مهدوی‌آزاد درباره جزئیات تخلفات مطرح در پرونده حمید بقایی میگوید:
در حال حاضر بحث درباره هزاران میلیارد تومان اختلاس، رشوه و یا فساد مالی است که مستقیما یا با واسطه توسط آقای بقایی انجام شده. فقط در یک نمونه که آقای احمد توکلی در سال 1390 مطرح کرد، در یک قرارداد صحبت از 450 میلیارد تومانه که این در واقع بخش کوچیکی از پرونده آقای بقایی است. اما حرف اصلی بسیاری از منتقدین دولت آقای احمدی نژاد این هست که خسارت‌هایی که امسال آقای بقایی و دولت آقای احمدی نژاد به کشور وارد کردند به مراتب بالاتر از چند هزار میلیارد تومان رشوه و یا غیره است.
حمید بقایی دومین معاون محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اوست که راهی زندان شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، هم به اتهام فساد مالی از بهمن ماه گذشته در زندان به سر می‌برد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید. همچنین می توانید پیام و نظرات خود را از طریق وایبر و واتساپ به رادیو فردا ارسال کنید به این شماره 2420 725 970 30. فشرده خبرها 16:30 ایران.